created with free version for non-commercial use.
Salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, 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 wa ali Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با توکل بر اسماء حسنای تو آغاز میکنم برنامه امروز زمزم احکام رو. به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، دوستان عزیزی که در داخل کشور، خارج از کشور، فارس زبانان، کسانی که زبان فارسی رو متوجه میشن از کشورهای مختلف، هموطن، غیر هموطن، هر کسی داره این برنامه رو مشاهده میکنه، کلی ارادت داریم خدمتتون، مخلص همتونم هستیم و خدا رو شکر که به ما حیات داد، به ما زندگی داد، به ما نفس داد تا یه بار دیگه با انرژی بتونیم بیایم زمزم احکام رو اجرا بکنم و در کنار شما باشیم و با هم یه ساعتی تقریبا یه خورده کمتر مسائل شرعی رو یاد بگیریم با حضور محقق و پژوهشگر استاد عزیز و ارجمند در حوزه مباحث فقهی، موضوعات شرعی و احکام دینی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور عزیز و دوست داشتنی. استاد عرض سلام و ادب دارم. عید امروز و میلاد امروز رو هم به شما تبریک بگم. حالا به بیننده هام که یادم رفت، میلاد امام کاظم علیه السلام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هر کجای این جهان پهناور که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت ولادت با سعادت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو و هم خدمت جناب آقای سوری.
سپاسگزارم، خیلی مخلصیم. خب زمزم احکام آغاز شده مثل روزهای دیگه و با حضور شما آقا، یادگیری مسائل شرعی به قول یکی از اساتید از نون شب واجب تره برامون، آخرت و همه اعمال و اینامون بسته به اونه. گاهی وقتا استاد وحید پور حالا بارها دیدیم پاسخ دادین، مثلا یه نفر غسلش یا وضوش سالها مشکل داشته، بعد میایم بهش میگه آقا باید همه رو قضا کنی،
سختشه،
اون موقع سختش میشه. پس از همین الان یاد بدیم به بچه‌ها، به نوجوان‌ها، هفته ای 3 جلسه، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جلسه ای هم 1 ساعت، برنامه هم 1 ساعت، با ما همراه باشید. راه ارتباطی حسین محمود حسینی که از سادات هم هست بهش تبریک میگیم این ایام قدیر رو، انشالله شیرینی هم خواهد داد بعد برنامه، زیرنویس کرده براتون. از این طریق میتونید برای ما سوالای شرعیتون رو ارسال بکنید و یا زنگ بزنید، معطل نکن، از همین اول برنامه میذارید آخر برنامه و دیگه نمیرسم بعضی پیامک ها رو بخونم. الان منتظرتون هستم و پیامکاتون رو ارسال بفرمایید. خب استاد وحید پور، اگه شما صحبت خاصی ندارید من با سوال آغاز بکنم. گفتن که با عرض سلام و خدا قوت به شما، اگر در وسط نماز یادمون بیفته که اذان و اقامه نگفتیم حکمش چیه؟
اگر قبل از رسیدن به رکوع رکعت اول الله اکبر هم دو سوره رو خوندیم، هنوز به رکوع نرفتیم، یادمون اومد که نگفتیم، اینجا یکی از جاهایی است که میتونیم نماز رو بشکنیم به خاطر اهمیت اذان و اقامه، اذان و اقامه رو بگیم بعد دوباره الله اکبر نماز رو شروع کنیم. اما اگه بعد از رکوع باشه، تو رکوع باشه، رکوع رکعت اول یا بعد از رکوع رکعت اول، دیگه جایی برای اینکه نماز رو بشکنیم و اذان اقامه رو بخوایم دوباره نه، فقط تا قبل از رکوع رکعت اول. بعد اگر یادمون رفت،
بله فرمودید مستحب دیگه ها،
اذان اقامه مستحب، بله واجب هم نیست،
مستحب نماز رو بشکنیم.
بله بله، به خاطر اینکه خیلی تاکید شده رو اذان اقامه، تاکید شده اینجا مجاز هستیم که نماز رو بشکنیم، یکی از جایز که اشکال نداره.
روسیه استاد وحیدپور، کجاها ما میتونیم نماز رو بشکنیم؟
هر جا که یک مصلحت مهمی اقتضا کنه. به عنوان مثال یه وقتی است که شما بچه کوچیک دارید تو منزل و نماز رو دارید میخونید، در اثنای نماز به این نماز میبینید که بچه‌تون الان رفته، فرض کنید گاز روشنه، حالیش هم نمیشه، متوجهش هم متوجه نیست، میره دست میزنه دستش میسوزه، یک ضرریه، بچه‌تون یه جایی خدای نکرده ممکنه پرت بشه بیفته، اینجور جاها باید نماز رو بشکنید برید جلوی ضرر رو بگیرید، یعنی اون مصلحت مصلحت مهمتره، اشکال نداره نماز رو بشکنید. یکی از جاهایی است که طلبکار شما اومده حق الناسه، باز حق الناس مهمتره، طلبکار شما اومده از شما طلب خودش رو میخواد، سر رسیدش هم بوده و میگه الان، حتی صبر نمیکنه نماز تموم بشه، میگه نه 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 همین الان، الان باید طلب منو بدی، اینجا شما نماز رو بشکنید برید طلب اون شخص رو بدید.
آها بسیار خوب. گفتن که با عرض سلام خدا قوتتون بده، اگر شخصی، حالا فکر کنم منظورشون خودشون هست، در ادامه پیامک گفتن که در بنده جنوب بودم و در محل کارم بودم، یک ساعتی تا اذان، اذان تا طلوع آفتاب صبح باقی بود و آب گرم هم دسترسی داشتیم، اما خیلی سخت بود که اونجا برم غسل جنابت بکنم، نمازم رو بخونم، حکمش چی بوده؟ من باید تیمم میکردم؟
اگر واقعا براشون سخت بوده، امکان این که برن غسل بکنن نبوده، باید نماز تأخیر بندازن، نزدیک طلوع آفتاب که دیگه فرصتی برای غسل نیست، اونجا دیگه چاره‌ای جز این ندارن که تیمم کنن. گرچه حالا ممکنه، حالا اینجا هم دو تا فرضه، یه وقت هست که اصلا واقعا امکان غسل کردن نبود، این نیازی به تأخیرم نداره، امکان غسل کردن نبود، تیمم میکنه نمازشو بخونه. یه وقت هست امکان غسل کردن هست، یه مقداری خجالت میکشه، این مجوز نمیشه. اینجا اگر تأخیر بندازه نزدیک آفتاب بشه که دیگه چاره نداشته باشه جز تیمم، اونم باز تیمم اگر بکنه، تیممش درسته و نمازش درسته.
بله استاد. یاسین از ارومیه پیامک رسیده، من میپرسم پیامک شما رو، گاهی وقتا، حالا من دیگه اجازه است خیلی راحت بگم، مثلا تو اون محل کاری اون مجموعه هستن که حالا حمامی نیست ولی یه سرویس بهداشتی آب گرمم داره، شما منظورتون از این امکان غسل
همینه،
چی چیه؟
همین کافیه. مگه شما حمام رو چی میدونید؟ حمام غیر از اینه که یه دوش داره؟ حالا فرض بفهمید تو حمام شامپو هست و چیزایی برای غسل کردن، حالا شامپو نباشه، تو سرویس بهداشتی همون شیلنگ کار دوش رو نمیکنه واقعا؟ آب سرد و گرم که داره که، معمولا سرویس بهداشتی آب سرد و گرم داره، تازه حالا حمام هم بعضیا از حمام هم دوشه تو همون سرویس بهداشتی، یعنی جدا نیست. بعضی از منازل هم الان همینطوره دیگه، هم سرویس بهداشتی یه طرفش هم دوشه، لازم نیست حتما اسمشو گذاشتم حمام. میگه حمام نداره، اسم نمیخواد، امکانش وجود داشته باشه، یعنی اینکه اگر زمستان هوا سرده ولی آب گرم هست، آب گرم هست، شما 5 دقیقه میخواد برید یه غسل بکنید با همون آب گرمه، ولی اینکه توی عرض می‌شود که سرویس بهداشتی باشه، این امکان وجود داره.
و دوستاد این که محل کار شرعاً جایز ما این کار رو انجام بدیم؟
حالا اون بستگی داره به یک سری علامت‌ها و نشانه‌هایی که آدم می‌فهمه که جایز یا جایز نیست. مثلا فرض کن من اینجوری مثال بزنم برای شما، بعضی ها شیفت شبن، شیفت شبن یه ساعتی هم برای استراحت داره تو همون محل کار، خب محل کار خوابیده، فرض کنیم مختلم شده، این طبیعتاً وقتی شیفت کاریش هست میخواد نماز صبح رو سر کار بخونه، فرض کنید توی یه کارخونه است، نماز صبحش رو میخواد الان بخونه اونجا، این اقتضای این فرم کار اینه که حتماً صاحب کار راضیه که شما غسل بکنید، چون لازمشه شیفتشه، نماز صبح رو نمیتونه بره خونش بخونه چون تو ساعت کارشه، از اون طرفم این مشکل براش پیش اومده، این جور موارد بله. اما یه وقت هست که نه خیر، من مثال بزنم، طرف شیفت روزه، منزلش جنوب شده، راه افتاده اومده سر کار مثلا. حالا نماز ظهر عصرش رو میخواد بخونه، میخواد غسل بکنه، این میخواد بره اونجا آب اضافه مصرف بکنه، و این مجوزی نداره که از اون آب محل کار استفاده بکنه، که معلوم نیست واقعا این صاحب کار راضی باشه که. چرا؟ به خاطر اینکه اقتضای کارش این نیست. این فرق میکنه با اون کسی که شیفت شبه و خلاصه ممکنه چنین اتفاقی براش افتاده باشه.
بسیار خب، منتظر پیامکاتون هستیم. تماس‌های تلفنی شما، مسائل شرعی، احکام، موضوعاتی که باش روبرو بودی در محل کار، توی منزلتون از یه نفر شنیدید، زنگ بزنید بپرسید، پیامک ارسال کنید بپرسید. به جان خودم اصلا خجالت نداره و حتی اگه مسائل خاصی هم باشه میشه مطرح کرد، میشه پاسخ گرفت. یاسین از ارومیه استاد گفتن که آیا میشه صدقه مستحبی که برای فقرا کنار گذاشتیم رو در صورت تنگ دستی خودمان بدون قصد برگرداندن پول آن را خرج بکنیم؟
بله، اشکالی نداره. ببینید، صدقه رو تا وقتی به دست فقیر نرسوندیم صدقه نیست. این یه مقداری باید توجه کرد. من اگر پول رو کنار گذاشتم تو خونه، حالا بعضیا میذارن زیر فرششون جمع میشه، بعضی یه ظرفی دارن صدقه رو میریزه تو اون جمع میشه، این هنوز صدقه نیست. در واقع این پولی که شما جمع کردید میخواهید که صدقه بدهید، میخواهید که این پول را به فقیر بدهید. بنابراین تا به فقیر ندادید صدقه نیست و مال خودتونه، ملک خودتونه. وقتی دادی به فقیر اون میشه ملک او، دیگه نمیتونی ازش پس بگیری. ولی تا ندادی نه، مال خودتونه، میتونید بردارید. میتونید یه وقت آدم پول خورد میخواد، برمیداره جاش اسکناس میذاره. یه وقت برعکس مثلا پول خورد و میذاره، فرض کنید اسکناس، فرق نمیکنه. یا اینکه وردر اصلا استفاده بکنه، دیگه جایگزین نکنه اصلا، اشکالی نداره.
بله. خب گفتن که با سلام، روز بخیر. این که در احکام گفته میشود در وضو باید آب بر روی عضو جریان پیدا بکنه، یعنی دقیقاً چه مقدار؟ آیا باید همه عضو آب بر روی اون جریان پیدا بکنه؟
من یک توضیح خیلی کوتاه میدم و این روشن میشه. ببینید، شستن، ما در وضو سه عضو را میشوییم، سه عضو را مسح میکنیم. فرق مسح با شستن چیه؟ تو هم فارسی خودم، مسح یعنی کشیدن. اینجا آب لازم نیست جریان پیدا بکنه. چرا؟ فقط دست مرطوب را، دست خیس را بر روی سر یا بر روی پا میکشید. ولی برای صورت و دست راست و دست چپ نمیگن مسح، میگن چی؟ میگن شستن، بشوییم. معناش اینه که شما نمیتونید دست تر رو، هم دست ترتون رو، هم دست ترتون رو بردارید مثلا بکشید، این فایده نداره. پس معلومه که مسح با شستن فرقش چیه. فرقش اینه که در شستن شما آب میریزید، ولی در مسح آب نمیریزید. آب که ریختید، این آب جرایان پیدا میکنه، این میشه شستن. شما ظرف رو که میخواد بشورید چجوری میشورید؟ ظرف میخواد بشورید، اینجوری نیست که دست تر بکنید روی ظرف رو بکشید، که فایده نداره، که آب روش جرایان پیدا میکنه. اینو میگن شستن، تو فارسی ما میگن شستن. حالا این عرفیه، یعنی وقتی که افراد نگاه میکنن میگن صورت خودشو شست. یعنی در مقابل شستن چی؟ سوری کرم مالی رو دیدی؟ کرم آدم میزنه. آها، کرم. وقتی کرم میزنه میگه چی؟ میگه چی؟ میگه روغن مالی کرد، کرم مالی کرد. اما وقتی شما صورتتون رو میخواد بشورید نمیگن آب مالی کرد، میگه شست. این عرفیه، این مقدار، بیشتر از این نیاز نیست. پس بنابراین آب، ولو اینکه یه مشت، اینکه میگن آب جاری بشه و بشورید، لازم نیست 10 تا مشت آب شما بریزید، ولی یه مشت آب بریزید صورتتون که این آب جریان پیدا بکنه. صورت رو اصلا وضو نه، مثلا کار به وضو ندارم. شما از خواب که پا میشید صورتتون خودتون رو میخواد بشورید، چجوری میشورید؟ آب جاری میشه یا نمیشه؟ بله، شستنه. این شستن عرفیه در وضو برای صورت و دست راست و دست چپ همینه.
بسیار خب، ممنونم. بازم بگم راه ارتباطی براتون زیرنویس شده، این برنامه به صورت زنده داره تقدیمتون میشه. همجوری که تو خونتون هستید، نشستید، راحت دارید نوشیدنی میل میکنید، با خانواده گپا گفت میکنید، خواهشاً مسائل شرعی رو گوش بدید و پیامک ارسال کنید، سوالتون رو بپرسید، با هم هم میتونید مشورت بکنید. استاد گفتن که با عرض سلام، ببخشید میخواستم ببینم رفتن پیش دعا نویس اشتباه یا نه، مثلا دستور چله بده دعا برای بچه و امثال اینها. با تشکر.
به فرم امروزش اشتباه. بله، حالا چرا من قید زدم؟ ببینید، دعا نویسی ما در اسلام نداریم اصلا. دعا داریم، دعا خوندن داریم، دعا رو بخونیم، این هم دعا هست الحمدلله، و کتاب های معتبر مثل مفاتیح الجنان مرحوم هاشم عباس قمی رحمت الله علیه، این همه دعا در هر موردی. خب خیلی از بینندگان عزیز ما هم آشنا هستن با این دعاها، دعا خوانی است. اما شما یه جایی داری که توصیه به دعا نویسی شده باشه؟ نه، نداریم. بله بله، سابق، این که میگم به فرم امروز به خاطر این بود که قدیما میرفتن پیش یک عالم، عرض میشود که دارای نفسی، اثری، بهش میگفتن مثلا یه دعایی برای مریض ما بنویسید، او هم با اون نفس خاص خودش یه دعایی. اون دعا هم تازه دعای مندروردی نبود، اون دعا هم از همون دعاهای معصور و منقول و مستند بود، می نوشت. اون به خاطر اون نفسش، به خاطر اون اثر روحی و روانیش، بله مبدیم خیلی هم خوبه. اما به فرم امروز به هیچ وجه من توصیه نمی کنم که کسی این کارو بکنه. چرا؟ برای اینکه دعا نویس امروز کیسه دوخته برای پول، پول شما رو میخواد. یعنی شده یک دکان، شده یک بازی. ای یک اشکال دومش چیه؟ این است که این دعاهایی که اینا معمولا می نویسن، بعدش که شما برید باز کنید نشان یک کارشناس بدید، اصلا می فهمی که این
اصلا گاهن استاد اینا غلطه.
همینو میخوام عرض بکنم،
صدر و ذیلش.
همینو میخوام عرض بکنم، یعنی اگر ببره، آخه معمولا رو میگه این دعا رو باز نکن.
آره بازش نکن،
باز نکن، میخواد که لو نره. بعد شما ببرید پیش یک کارشناسی، کسی نشون بدید، باز کنید نگاه بکنید، این اصلا چیه؟ این اصلا دعا نیست، معلوم نیست چی هست، این از کجا در آورده؟ کلمات فارسی که تو عربی نیست، میبینید کلمات فارسی آورده قاطیش کرده.
آره
بله، من گاهی میان پیشم میگن، میگن آقا این دعای گنج العرش، میگم که حضرت عباسی، ما اصلا توی عربی چیزی به نام گنج نداریم، گاف عربی نیست اصلا، گاف فارسیه. گنج العرش یعنی چی؟ اینا چیه؟ اینا دعا نیست، اینا چیزهایی است من درآوردی. گاهی اینا اون وقت میره زیر مجموعه خرافات میشه، که ما باید به شدت از خرافات پرهیز بکنیم و نرن سراغ این کارا، نرن اصلا، نرن. شما دعا دارید، مفت و مجانی در اختیارتونه، برید مفاتیح الجنان را بردارید، نه برید سراغ یک کارشناسی، از او بخواید که یک دعای منقولی، معصولی، مستندی، درست حسابی به شما توصیه بکنه.
بله. خب چند تا تلفن داریم بچه‌ها، تلفن‌ها رو وصل بکنید، بشنویم. تلفن اولمون آقای نیکپور از تهران. سلام، عصر بخیر، خیلی مخلصیم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
دو تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال اول این هستی که اگه کسی پول خمسشو نداده، با پولی که خمس نداده یا پولی که از راه حرام کسب کرده به فردی بده و خونه ای بخره، در صورتی که بعداً خمس خودشو با مرجع تقلیدش تسویه کنه و به اون پرداخت کنه، یا تکلیف پول حرام رو مشخص کنه، با توجه به این که حالا یک پنجم پولی که به اون شخص میده متعلق به اون شخص نیست و بدهی و مدیون هسته، آیا پس از پرداخت خمس به مرجع تقلید بدهی و دینش به اون شخصی که از اون خونه خریده ادا میشه یا خیر؟ سوال بعدی این هستی که اگه فردی که بسیاری از وسایل محل و خانه و کارش نجس شده، به صورتی که تأثیر همه اونها مشقت و سختی زیادی داره و حتی در صورت تأثیر برخی از اونها بازم وسایل تأثیر شده در اثر تماس با بقیه وسایل مجددا نجس میشه، تکلیف این شخص جهت نماز خوندن و غذا خوردن حالا در ظروف چیه؟ آیا میشه گفت به دلیل عصر و حرج تکلیف مربوط به تطهیر وسایل نجس برداشته میشه از دوشش؟ خیلی بسیار متشکرم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقای نیکپور خدا حافظ، دست شما در نکنه، با ما باشید، استاد پاسخ خواهند داد. خانم چمن پرداز از اصفهان، سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک، در خدمتتونیم.
ببخشید من یک سوال داشتم از آقای وحید پور که ببینم آب استنجا کیه و ضرورتش تا کجا میتونه باشه.
بله،
لطف کنید، خیلی ممنون میشم.
سپاسگزارم.
خیلی ما استفاده میکنیم، بسیار استفاده میکنیم.
سپاسگزارم، لطف دارید شما، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. بازم تلفن داریم؟ خب از اصفهان آقای مقدادی، سلام، عصرتون بخیر، بفرمایید.
سلام به شما آقای سوری و آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید آقای مقدادی، در خدمتی.
از یه نفر شنیدم که میگفت تو روز جمعه اون نماز ظهر رو از باید در واقع تا پایان وقت نماز جمعه به تأخیر بندازیم. میخواستم بدونم همچین چیزی هست و این پایان وقت نماز جمعه کیه که ما بعد از اون بعد مثلا نماز ظهر رو بخونیم.
بسیار.
یکی دیگه این که اگه یه نفر حالا یه عمل دینی مثلا نماز یا هرچی دیگه رو داره اشتباه انجام میده، ما وظیفه داریم بهش بگیم یا مثلا نه اگه احتمال بدیم هم که تأثیر نداشته باشه چی؟ و یکی دیگه هم این که وقتی مثلا از سجده بلند میشیم قسمتی از ذکر سجده در اون حال بلند شدن گفته بشه، اینجا تکلیف چیه؟ چون دیگه برام نمیتونیم بگردیم دوباره ذکر رو کامل بگیم.
بله،
ممنونم از برنامه خوبتون.
خیلی مخلصیم، سپاسگزارم. تلفن چهارم رو بچه ها بدید داخل استودیو. سرکار خانم جباری از تهران، سلام، عصر بخیر، بفرمایید خواهر محترم.
الو، سلام.
سلام، عصرتون بخیر،
خسته نباشین.
سلامت
براتون
باشید.
تبروک میگم.
ما هم همچنین خانم جباری، بفرمایید.
زنده باشین
خانم جباری. لطف بفرمایید از طریق تلفن صدای من رو بشنوید. بچه ها ارتباط ما رو بگیرید، دوباره برقرار بکنید تا از طریق تلفن. کسایی که لطف میکنن زنگ میزنن، چون تصویر با صدای من یه مقدار فاصله داره، تأخیر هست، لطف بکنن صدای تلویزیون رو ببندن و از طریق تلفن با ما صحبت کنن. خانم جباری مجددا سلام، خیلی خوش آمدید.
ببخشین آقای سوری، من
خب بچه ها چی شد؟
آقای سوری
بفرمایید، بفرمایید.
خسته نباشید،
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
علیکم
السلام. و علیکم السلام و رحمت الله.
بعدش آقای سوری
جانم،
من یه سوالی داشتم. من صدای شما رو ندارم.
ما صداتون رو داریم، بفرمایید، میشنوم صداتون.
بله بله، من یه سوالی داشتم از استاد وحیدپور، میخواستم ببینم. بله، من یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم که چند سال پیش ها من مادرم ماه رمضون بود، روزه بود، بعدش ما یه آقای را آورده بودیم خونمون، مثل این که آقا هم حالا بهایی بود، یعنی مسلمان نبودش. بعد بابت همین الان چند یه خورده مثلا حدود یه چند دقیقه پیش آقای وحیدپور بابت دعا نویسینا صحبت کرد، ما هم یه همچین مشکلی تو خونمون داشتیم، گفتن مثلا دعای شما از مسلمان نیست، باید از بهایی یا ارمنی، حالا نمیدونم ارمنی بود فکر کنم، از اون طریق باشه. بعد اون آقا رو ما آوردیم خونمون، یه سفره برای ما باز کرد، بعد گفت که آب بود دستش، این آب رو باید این خانم بخوره، یعنی مادره.
خب
بعد ایشون هم نمیخورد، حالا دیگه ما مجبور شدیم گفتیم خب این که اومده اب نداره، بخور بعدم میگیری. حالا مادر منم الان 10 سال فوت کرده، بعد میخواستم اینو بپرسم که این جریانش چیه؟ این یه روز روزه عمدی که خورده بشه، 61 روز باید روزش گرفته بشه، یا اینکه به اصطلاح اون
کفاره داده
بشه.
باشه،
اینو میخواستم از آقای وحیدپور بپرسم ببینم آیا
چش.
این آقایی که در واقع گفته روزه را مادر من خورده، یعنی گناهش کردن اونه یا باید مادر من خودش به اصطلاح این حالا قضاش هم گرفت یه روز روز بعد
محرمه زد. سرکار خانم جباری، چشم.
بعد این رو خواستم ببینم که این 61 روز کفارش مونده گردن مادر منه.
چشم چشم، الان استاد پاسخ میدن، دستتون درد نکنه خواهر محترم، بر روی چشم من میپرسم الان و پاسخ رو خواهیم شنید. بچه ها تلفن وصل نکنید، بریم اتاق فرمان یه فاصله بدید، برگردیم و پاسخ بدیم.
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی.
دل و دل دار من ای ماه شب تار ملی، گل بی خار من ای مونس و غم خار ملی، به جهان خرم از آنم که تو را دار ملی، به خدا نیست به جز با تو سر و کار ملی.
جان 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 ملی خسرو خوبان ملی، جان 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 ملی خسرو خوبان ملی.
همه پروانه شمع رخ دلجوی علی، مست و حیران و پریشان و مدد جوی علی، بروم سوی علی کعبه من کوی علی، می سرمستی من نغمه یا هوی علی، جان ندارد به خدا ارزش یک موی علی.
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی.
زدم از تو دم علی جان، که دل از تو بر نگیرم، نکنم رها درت را تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم.
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی.
همه دنیای من ای عالی اعلای ملی، همه سودای من ای والی والای ملی، به خدا آیه اکمل تو لکم آیه توست، به دلم نیست به جز مهر و زودای علی.
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی.
بود آمال ملک گوشه ایوان علی، شده هستی همه دم ریز خور خان علی، سر و سامان علی، ظاهر و پنهان علی، جان قرآن علی، روزه رزوان علی، هر نفس سائل دل خسته بگو جان علی.
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی.
بده باده علی جان که پر از خم قدیرم، نکنم رها درت را تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم.
جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی خسرو خوبانم علی.
بله خب، عیدتون مبارک باشه، میلاد امام موسی کاظم علیه السلام رو تبریک میگم دوباره، این روز عزیز رو. واقعا امام کاظم در طول زندگیشون که استاد وحیدپور سالهایشون در زندان بودن با اون همه مشقت و سختی، حالا جالبه الان هم که به هر حال یه امکانی هست برای شیعیان و اینها، ایشون مظلومه. به هر حال ما این بخشی که پخش کردن برامون، این قطعه‌ای که شنیدیم زیبا بود، شنیدنی بود، ولی کلن خیلی کم داریم برای امام کاظم.
این قطعه هم مال قدیر بود خلاصه.
آره اینم قدیری بود،
برای موسی جعفر نداشتیم.
آره دوستان زحمت بکشن، به هر حال بچهای پشتیبانی و اینها برای امام کاظم باید ویژه زحمت کشید، برای سالهای آینده به هر حال محتوا تأمین کرد. خب امشب چیه؟ دیشب ویژه برنامه امام موسی کاظم رو دوستان میگن داشتیم، ولی من منظورم این بخشای چیزه، قطعه ها و میان برنامه ها و این هاست. خب بریم سراغ سوال ها. این زمزم احکام دارید میشنوید. الان ساعت تقریبا 7:30 بعد از ظهر به وقت تهرانه، تا هولوش ساعت 8 فرصت دارید پیامک بفرستید، زنگ بزنید، سوال شرعیتون رو بپرسید. دیگه چجوری بگم راحت تر از این؟ خب سوالی که اول پرسیدن آقای فکر کنم نیکپور از تهران، راجع به خونه ای که خریدن با پولی که خمسشون ندادن، بعد حالتهای مختلفی پیدا کرده، چی کار باید بکنن؟
البته حالا ایشون میگفتن که پول رو به کسی دادن اون برای خودش خونه خرید. حالا من هر دوتا فرضش رو میگم، فرقی نمیکنه. چه خودمون با پولی که خمس باید از اون داده میشده و ندادیم، با اون پول رفتیم خونه خریدیم؟ با پول خمس نداده یا با پول حرام خودمون، یا نه ما پول حرام رو دادیم به کسی؟ مثلا فرض کنید یه استادی یعنی کارفرمایی حقوق کارگر خودش رو با پول حرام داده، کارگرم بیچاره با اون پول رفته چیز خریده، حالا یا خونه خریده یا هر چیز، یا با پولی که خمس درش بوده و خمس داده نشده. امروز معاملات ما با معاملات قدیم فرق میکنه. حالا فرصت نیست من بخوام اینا رو از نظر فنی توضیح بدم که فرقش تخصصا بگم از چیه. قدیما معاملات بیشتر کالا به کالا بود، اصطلاحا میگفتن عین به عین. اما امروزه معاملات ما اینیست که ما میریم یه جنسی رو مشخص میخریم ولی به کالا نمیخریم. ما میریم در مغازه، مثلا فرض کن 10 کیلو برنج رو میخریم، این 10 کیلو برنج رو میخریم مثلا فرض کنید به 100,000 تومان. نمیایم بگیم که 10 کیلو برنج رو خریدیم در مقابل این سیب زمینی. بنابراین معامله ولو با پول حرام باشه معامله صحیحه، این کار آسون میکنه. میدونید چرا؟ برای شما معامله رو که انجام دادید با این پول، که در مقابل این پول که نمیخواستید انجام بدید، که در مقابل 100,000 تومان، در مقابل 100,000,000 تومان خونه، بنابراین خانه رو مالک شده، معامله صحیحه. بله بله، باید وقتی معامله انجام شد پول حلال به فروشنده بدهید. شما اینجا یک خلاف کردید، این ربطی به اصل معامله نداره. معامله درسته، یعنی شما مالک خانه هستید، تو خونه هم نماز هم بخونید اشکالی نداره. حالا من مثال ساده تر بزنم، لباس را، لباس رفتید خریدید با پولی که سال بهش خورده و خمس هم ندادید، لباسی که خریدید مالکید، نماز هم بر اون لباس درسته، معاملتون مشکل نداشته، فقط شما تخلف کردید. چیکار کردید؟ باید پول حلال میدادید به مغازه دار. چه پولی برچی دادی؟ پول حرام، اونو باید بری حلش بکنی. یا باید پولی میدادی که خمسش رو داده بودی، این کارو نکردی و اشتی پولی بهش دادی که یک پنجمش باید جدا میشده. اون یه بحث دیگه است که راه حلش چیه. اون دیگه باید راه حلش این است که شما بری از یه پولی دیگه خمس رو بدی، اون حل میشه. یا مثلا پول حرامی که رفتی به او دادی، پول حرام، اونو باید بری جبران بکنی. و اصل معامله درسته، نماز خوندن در اون لباس در اون خونه درسته.
بله. خب سوال بعدیشون هم این بود که اگه به هر حال وسایل خونه نجس شده باشن، امکان پاک شدنش نباشه، مشقت داشته باشه. البته خیلی بعیدم هست، یعنی نمیدونم.
حالا شما سوال رو بگید من کمک میکنم، شما هم کمک میکنم، من جواب میگم.
آره خلاصه اینجوری باشه تکلیف چیه؟ نمازاشون چجوری بخونن؟ احکام چی میشه اون وقت؟
ببینید من خدای نکرده جسارتی به ساحت مقدس هیچ بیننده نمیخوام بکنم، ولی اینا یه مقداری بوی وسواس ازش میاد. و البته ما به عنوان کارشناس باید هشدار بدیم، مثل یه طبیبه هشدار بدیم که مبتلای به وسواس نشی، زندگیتون واقعا از هم میپاشه. یک، این که همه وسایل خانه نجس بشود یه همچین چیزی فکر میکنم احتمالش متمایل به صفره، خیلی احتمال ضعیفه.
اصلا میشه؟ در طول تاریخ
چی میشه؟
یک مورد آجا اگه کسی اوورد به ما مثلا نشون داد و اینا، آدم باور میکنه.
جز این که انسان وسواس باشه میگه من یقین دارم همچین نجسه، اونم یقینش معتبر نیست، فایده نداره. و من دیدم اینها رو، و من دیدم کسی که آقای سوری واقعا این عرض میکنم از روی قصه میگم، که شیلنگ رو میاورد داخل اتاق و تلویزیون خودش آب میکشید،
یا خدا،
و سقف رو آب میکشید. این اگر باشه بله این وسواسه. این یک، پس اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته. دو، به فرض شما بفرمایید اصلا نجسه، همه چیز نجس، هم نجس باشه. به من بعضیا گفتن چرا شما اینجور جواب میدید؟ اینی که الان میخوام بگم و اون این است که تمام خانه شما نجس باشه، خب باشه، گناه خیر، ربطی به نماز داره؟ نه. چه اشکالی داره دیوار خونه آدم نجس؟ فرضشون میگه مثلا نجس، نمیدونم. ببینید اون چه که مربوطه به خوردن و آشامیدن ماست یا مربوط به نماز خوندن ماست، این باید پاک باشه. خوردن و آشامیدن ما چیه؟ ظرفه. خب ظرفاتون اگه نجسه که آب میکشید دیگه، کاری نداره. این که دیگه مشقت نداره که ما بگیم. اگر اینجا یه تصحیح هم بکنم، ایشون فرمودن عصر، عسر، کلمه عسر درسته؟
بله، عسر و
عسر و حرج. عسر و حرج یعنی که واقعا مشقت غیر قابل تحمل. خب اگه ظرف نجسه که غیر قابل تحمل نیست، خب ظرف آدم آب بکشه، این مال ظرف. اگر در و دیوار و نمیدونم اینا نجسه که اینا ربطی به خورد و خوراک نداره، بذار نجس باشه، نجس بماند. اینه. اگر مکانی نجسه که شما میخواین نماز بخونی، فرشتونه، خب فرش نجس، خب بذار نجس باشه. فرش نجس اگر خشک بود روش نمیشه نماز خون؟ میشه نماز خون. نمیشه یه سجاده انداخت روش نماز بخونن؟ چرا میشه نماز خون. پس اینجوری نیستش که ما بگیم همه چیز نجس است و خلاصه نماز ما چی میشه، خورد و خوراک ما چی میشه. نه، خیلیش اصلا ارتباطی با خورد و خوراک ما نداره. فرش نجسه، شما سفره میندازید غذاتون رو میخورید، چه مشکلی هم نداره. فقط بعضی چیزاست که ارتباط مستقیم با نماز داره یا ارتباط مستقیم با خورد و خوراک داره، اونها باید پاک باشه. و الا در پاکی و نجاست اشیا بیش از اندازه معمول و متعارفش ما بخوایم حساس باشیم، میشه وسواس و این کار نباید بکنیم.
بله، خیلی خوب، ممنونم. سوال بعدی رو استاد خانم چمن پرداز از اصفهان پرسیدن، اینکه این آب استنجا یعنی چی و مقدارش چقدر هست؟
ببینید این یک اصطلاح تو رساله ها اومده. قدیم ها، من باید پیشینه تاریخیش رو بگم تا روشن بشه، قدیم ها آب کور نبود، آب قلیل بود، آبم کم بوده، مخصوصا در زمان صدر اسلام، در زمان پیغمبر، در زمان ائمه. الان هم بعضی جا همینطوره، آب کم، آب بسیار کم. اون وقت وقتی خودشون رو میخواستن تطهیر بکنن، استنجا یعنی پاک کردن و تطهیر محل ادرار و محل مدفوع، یعنی بله. آفتابه رو میگرفتن، آفتاب مثلا ما میگیم آفتابه، حالا آفتابه تازه های سوری پیشرفتش بوده که مال مثلا دوران فرض کن بچگی ماست، مال دوران پدر مادرای ماست. و الله هبری قدیم قدیم قدیم، یک قرن قبل، دو قرن قبل، اصلا خیلی استفاده آب محدود و خیلی سخت اینجور بوده. بله. به همین جهت وقتی میخواستن برن خودشون رو شستشو بدن، استنجا یعنی عرض کردم یعنی تطهیر محل ادرار و مدفوع، و آب قلیل بوده اولا. بعد این آب رو گاهی دوباره میخواستن مثلا استفاده کنن برای یه چیزی، فرض کنید میخواستن استفاده کنن برای شستشوی مثلا فرششون، انقدر آب کم بوده. سوال این بوده که آیا این آب نجس یا آب پاکه؟ وقتی اینجا با شرایط خاصی اسلام اومده تسهیل قائل شده، آسانش کرده، فرموده است که این آب پاکه. نه هر آبی که در تطهیر عرض میشود این کار به کار میره، نه خیلی، نه، با شرایط خاصی، 4 تا 5 تا شرط داره، گفته اجزای نجاست توش نباشه، چنین نباشه، چنان نباشه، اون آب پاکه. اونم میگن آب استنجا با اون شرایط خاص خودش پاک. که البته الان اصلا معنا نداره ها.
بله.
چون الان لگنهای دستشویی، حالا یا مسترا فرنگی یا معمولی، هر کدومش که باشه، به فاضل آب متصله، اصلا آب رو میبره برای خودش. بنابراین آبی اصلا وجود نداره و جمع نمیشه که. یعنی این مسئله کاملا فکر میکنم امروزه تو زندگی های ما، تو زندگی های ماها معمولا اصلا منتفیه. بله، ممکنه در بعضی از مناطق باز هم چنین چیزی اتفاق بیفته.
بله. خب سوال بعدی راجع به این بود که شنیدن که نماز جمعه وقتی برپا میشه باید نماز خودت رو اگه نماز جمعه نمیری با یه مقدار با فاصله بخونی، درسته؟
نه نه نه، اصلا ما چنین چیزی نداریم. تأخیر هیچ لزومی نداره. شما میتونید همون اول وقت جمعه مثلا تو خونه هستید، نماز ظهر عصر میخواد بخونید، بخونید، و نیازی به این نیست که صبر بکنید که نماز جمعه تمام بشه. مشکلی هم نداره.
بله. خب استاد استحبابم نداره؟
بله؟
اینکه نماز رو به تأخیر بندازه؟
نه استحبابم ثابت نشده. بعضی از آقایون در استفتاءاتشون دیده شده که فرمودن که خوب است به خاطر شرافت نماز جمعه، یعنی به خاطر احترام، احتراماً به خاطر شرافت نماز جمعه صبر بکنیم که نماز جمعه وقتش بگذرد، بعد ما نماز ظهر عصر بخونیم.
خب سوال بعدیشون این بود که اگه ببینیم یه فردی داره یه تکلیفی رو یه عملی رو اشتباه انجام میده باید بهش بگیم؟
بله ببینید دو تا مطلبه، خوبه این رو من توضیح خیلی کوتاه بدم. ببینید ما یه امر معروف نهی از منکر داریم، یه ارشاد جاهل داریم. امر معروف نهی از منکر یعنی این که کسی میداند که این کار زشته، این کار گناهه، ولی داره انجام میده، اونجا باید بهش بگیم انجام نده. اما یه جاست که کسی نمیداند چی خوبه چی بده، چی واجبه چی حلاله چی حرامه، اونجا بهش نمیگیم امر معروف نهی از منکر، اونو میگیم ارشاد جاهل. یعنی چی؟ یعنی این آدم جاهل به مسئله است، ما باید یادش بدیم. یاد دادن فردی که جاهل به مسئله است، یاد دادن واجبه، ارشاد واجبه. بنابراین اگر شما دیدید که یک کسی وضوی غلط داره میگیره، پلوتون وایساده وضوی داره اشتباه میگیره، اصلا اول داره دست چپ میشوره بعد دست راست میشوره، مثلا فرض بفرمایید، شما باید اینجا بهش بگید تصحیح بکنید، چون این جاهل به مسئله است. این میشه ارشاد جاهل، جاهل به مسئله است. یا میبینید که نمازش رو داره غلط میخونه، بلد نیست، بلد نیست، میشه جاهل، بلد نیست. بله یه وقت هست که مسئله رو بلده، خب مسئله رو بلده، عمدن این کارو میکنه، اون دیگه به ما ربطی نداره دیگه، مسئله رو بلده، من چی بهش بگم دیگه. اما یه وقت نه، جاهل به مسئله است. بله کسی که جاهل به مسئله است رو باید ارشاد کرد و مسئله رو بهش یاد داد.
خیلی خب. و سوال بعدیشون بود که قسمتی از ذکر سجده در حالت بلند شدن گفته میشه، آیا این مشکلی داره؟
اگر عمدی باشه باطله. چرا؟ به خاطر اینکه باید ذکرهای واجب در حال آرامش گفته شود. هفت عضو روی زمینه، ما میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تمام میشه، سر بر میداریم. اگر عمدن شما مثلا این کارو کردید که توی سجده گفتید سبحان الله سبحان الله، سومی رو موقعی سر بر داشتن، این باطله. اما یه وقت از حواسش نیست، سهویه، حواسش نیست، زود سر از سجده بر میداره در حالی که هنوز ذکر را تمام نکرده، سهویه. اگر باشه اشکالی نداره،
اشکال
نمانه. بله.
و سوال آخر این که اون بحث دعا نویسی و این که اون بهایی اومده خونه‌شون و دعایی رو نوشته، ظاهرا بعضی از شنونده ها پیامک دادن که این گنج العرش یا کنز العرش دعاییه که همش اسماء الهیه و وجود داره، حالا نظر شما چیه؟
حالا اونم چشم عرض میکنم محضر. خب این مسئله که ایشون از تهران فرمودن که این که کاملا خرافات بوده و چند تا مشکل داره، یکی دوتا نیست. اولا که شما آدم مسلمان پیدا نکردیم، عرض کردم عالم صاحب نفس مؤثر، و ما بریم عالم بذاریم کنار، مسلمان هم بذاریم کنار، بریم سراغ بهایی، بریم سراغ ارمنی، این که اصلا هیچ قابل توجیه نیست. تازه بالاتر از این، اصلا فرض کنید یه آدم مسلمان اومد اون روز تو خونه، مسلمانه گفت تو روزت رو بخور، شما بخوری؟ چنین مجوزی وجود داره؟ اصلا بهایی نه ارمنی نه مسلمان اصلا مجوزی برای خوردن روزه وجود نداره. هم خرافات بوده، هم که روزه خوری عمدی حساب میشه، قضا کردن، ولی کفاره به عهده مادر بوده، کفاره رو ورثه انشالله بپردازن.
بله کفاره رو باید بپردازن. خیلی خب
ممنونم. ما چی فرمودید؟
این ماله. بحث دعایی که کنز العرش یا گنج
ببینید العرش. ببینید ما معتقدیم، من این رو مصرن عرض میکنم و نکته مهمی است، یکی از ایرادهایی که بعضن گرفته میشود به ما مثلا مسلمان ها و یا شیعه ها این است که دعاهاتون از کجا اومده؟ چی؟ ما معتقدیم که دعا ارتباط با خداست، این دعا حتما باید از منبع موثق باشه، حتما باید از منبع موثق باشه. بنابراین اگر دیدید که این دعاها رو، خب این دعای حالا شما میفرمایید که کنز العرش یا گنج العرش هر چی هستن، خب این دعا رو اگر شما معتقدید که دعای صحیح، این مستندش کجاست، از کجا اومده؟ اب نداره واقعا. الان جناب آقای علوی که همیشه کمک کار ما هستن و خلاصه توی اتاق فرمان اونجا پیدا میکنن مستندات، واقعا اگر این دعا رو الان یه مستند صحیحیشون ممکنه سرچ بکنن پیدا بکنن، خب بگن ما آره اعلام. هیچ اشکال نداره
آیه علوی بچه
هیچ اشکال نداره
پیدا بکنید اگه بود میپذیریم.
ما براش مستندی ندیدیم، پیدا نکردیم چیزی. ولی اگر واقعا چنین، یا بعضی دعاها هستن مضمونش مضمون صحیحی گاهی نیست واقعا، یعنی آدم تعجب میکنه این چیه، چی میخواد بگه. بله یه وقت است که شما اسامی الهی رو میخواد بگید، خب بله این رو شما هر چی اسم خدا رو میخواد بگید، تازه اون اسامی الهی رو تو دعاها آوردین، اونم من در آوردی که نیستش که. بنابراین با مستند باشه، به جایی مرتبط باشه، موثق باشه. بله
استاد، با اینکه حالا این دعا ممکنه سندی هم نداشته باشه، شاید معصور نباشه، ولی همش اسم خداست.
عرض کردم اب نداره، اسم از کجا اومده؟ من شما برای خدا اسم میسازید خودتون. اگر اسمای خدا هست اونا معلوم میشه که یه جای، اگر واقعا اسامی خداست.
آره مثلا شما کنید از جوشن کبیر گرفته شده.
خب باش اب نداره، اب نداره. شما تیکایی از جوشن کبیر رو خودتون ورداشتین اصلا تو قنوت میخونید. تیکای گزینشی، اشکالی نداره، مانعی نداره. ولی باز هم شما اگر ازتون سوال بکنن میگید که اینا قسمت هایی از دعای جوشن کبیر. غیر از این است که من بیام خودم بشینم یه دعای من درآوردی بسازم.
بله. خب خیلی خب ممنونم. نقیب الله احمدیار از مزار شریف افغانستان نوشتن، از دیار مولا علی مزار شریف افغانستان. خیلی مخلصیم، من به اونایی که برادران افغان ما هستند در مزار شریف ارادت داریم خدمت همتون. بانو حسینی از افغانستان هم باز استاد پرسیدن که اگه در نماز جماعت صف روبروی ما خالی باشه نمازمون صحیح هست؟
صف جلویی منظورشون؟
طبیعتاً جلو
من. خب صف جلو اگر خالی باشه، یعنی شما با تقریبا میشه گفت که یک فاصله یک متری، یعنی جای مهرتون با پای جای ایستادن اون نفر جلو قاعدتا میشه اینجوری دیگه، یه متری
یه
خالی
متر یه متر.
اگر واقعا یعنی به اندازه یه نفر، به اندازه یه نفر خالیه، اگر خیلی زیاد نباشه این فاصله، فاصله یک گام، یعنی یک گام چی میشه آیه
یک سوری. قدم
یک قدم فاصله یک قدم، شاید مثلا حدود 60 70 سانت باشه، این مقدار اگر فاصله باشه اشکال نداره.
بله خب سوال بعدیشون اینه که اگه بین دو نفر در نماز جماعت کودکی بایسته تکلیف نمازمون چیه؟
اگر ممیز باشه که هیچ اشکال نداره. ممیز مثل بزرگ. ممیز یعنی چی؟ یعنی همین بچه‌هایی که مثلا دختره، من مثال بزنم دختر 8 سالشه ولی قشنگ میفهمه نماز چیه، وضو چیه، وضوشو میگیره مثل مادرش، وای میسته میاد مسجد قشنگ نماز میخونه، حالیشه، یعنی کاملا تو نماز. این مثل آدم بزرگی، هیچ اشکال نداره. یه وقت نه، بچه غیر ممیزه، مثلا فرض بفرمایید یه بچه 4 ساله 5 ساله است، او اصلا نمیفهمه نماز یعنی چی، هیچ نمیفهمه. وقتی این بچه وقتی وای میسته، اگر همین یه بچه است اتصال ما رو به هم نمیزنه. چرا؟ چون عرض کردم فاصله، این اتصال ما رو به هم نمیزنه. بچه جلو ماست یا کنار ماست، ولی دیگران هستن برای اتصال، فقط این بچه کنار ماست، بقیهش آدم وایستاده یا جلومون آدم وایستاده، مشکلی نداره. یعنی صرف یک بچه غیر ممیز اتصال را به هم نمیزنه.
دوتا چی استاد؟
دیگه بستگی داره، دوتا ستا اون وقت همون فاصله که عرض کردم که از یک گام، از یک قدم بیشتر باشه، دیگه مشکل جا.
معمولا هم اینجوریه که حالا این دو نفر این ور باشن ما جلومون آدمه.
بله بله.
این ورمون آدم هست،
کافیه از یک طرف اتصال با امام جماعت برقرار باشه، کافیه. یعنی بچه این طرفمه، ولی خب جلو که بچه نیست دیگه، جلو صفه. یا بچه دست چپه، من از طرف راست اتصال دارم، یک طرف از سه طرف اگر اتصال باشه کافیه.
بله. و استاد باید زودتر پاسخ بدیم، وقتمون خیلی کمه.
بله.
اگه گفتن که جلوی ما از این ستون‌ها باشه، پایه‌ها باشه، نمازمون چطوره؟
ببینید ستون غیر از مسئله اتصاله، ستون حائل حساب میشه. اگه ستون‌های قدیمی باشه، ستون‌های قطور، مثلا ستون‌های یک متری، و ما پشت ستون باشیم که نبینیم کسی را که با امام اتصال ما رو برقرار میکنه، اون وقت نماز جماعت باطله. ستون‌های بزرگ که حائله، حائل یعنی چی؟ یعنی مانع دیده، مانع دیده، وقت این اگر باشه دیگه هیچی، اتصال ما به هم بخوره.
آها بسیار خب. مجید از اردبیل لطف کرده پیامک تبریک فرستاده، خیلی مخلصیم. آقا مجید، اشکان یار احمدی گفته که وقتی توی یه مجلس فامیلی هستیم و اونجا موسیقی حرام میذارن و ما رومون نمیشه نهی از منکر کنیم، تکلیفمون چیه؟ آیا باید حتما از مجلس خارج بشیم؟
احسنتون، بله. یه وقت از ما واقعا قدرت نهی از منکر نداریم. چرا؟ یک، ممکنه تأثیر نکنه، بگیم تأثیر. دو، ممکنه موجب نزاع و اختلاف بشه. اینجا راه حلش این است که با کمال احترام مجلس رو ترک کنیم. شما بفرمایید که من معذرت میخوام، کاری برام پیش اومده، عذرخواهی میکنید، خلاصه امکان این که مجلس رو ترک کنید هست و اینجا باید مجلس گناه رو انسان ترک بکنه.
بسیار خب، این بحث دعای گنج العرش یا کنز العرش خیلی مهمه. بچه‌ها از سایت ویکی پرسش، به هر حال معتبرم هست، آوردن دعایی که به صورت کارتی به گنج العرش موجود است یا در لابلای برخی کتاب‌های منتخب دعا دیده می‌شود و مشتمل بر تحلیل یا همون لا اله الا الله و تسبیح و سبحان الله و اسامی و صفات خداونده در مجموعه‌های حدیثی معتبر و حتی غیر معتبر قدیمی یافت نشد و این مطلب به گواهی مجموعه حدیثی نورالعتره که مشتمل بر 400 جلد کتاب حدیثی است و معجم فقهی که مشتمل بر 3000 جلد کتاب حدیثی سنی و شیعه است می باشد، در هیچ کجا یافت نشده در منابع اصلی و مرجع. خب
حالا من باید بگم مرحبا به ناصرنا، می دونید که خودتون یعنی چی؟
بله بله،
یعنی ما رو کمک کردید. خلاصه
خواهش میکنم آقای علوی، خدا قوت بده، دستش در نکنه. خب بچه ها چی گفتید؟ من سوال ها رو پاسخ باید بدم. آها، من نمیدونم کجاست. مرتضوی از آلمان استاد گفته که میشه چند تا، آیا امکان این که چند مرجع داشته باشیم هست و از چند نفر تقلید کنیم؟
بله، در بعضی صورت ها بله، اگر مراجع با هم مساوی باشن. یعنی شما تحقیق کردید به این نتیجه رسیدید که در میان مراجع اعلم وجود نداره یا کسی که احتمال اعلمیتش باشه وجود نداره؟ یعنی به این نتیجه رسیدید؟ به این نتیجه رسیدید همینطوری؟ نه، از روی تحقیق به این نتیجه رسیدید که این 7-8 نفر 5-6 نفر مساویان. اگر مساوی بودن، شما می توانید مثلا در احکام نماز از یکی تقلید بکنید، در احکام مثلا حج از یکی تقلید بکنید، در احکام خمس از یکی تقلید بکنید، اشکالی نداره.
اشکالی نداره. خب خانم حسینی از انگلستان هم گفتن که سلام خدمت شما، شبکه خوب ولایت. من می‌خواستم بپرسم اگه کسی که حامل است و کمی خونریزی داشته باشه، دکتر بهش میگه که بچه داره سقط میشه، نمازش چطوره؟ باید نمازش رو بخونه بازم؟
این خونریزی استحاضه است. بله، نمازش رو باید بخونه. بچه داره سقط میشه یا بچه سقط شده؟ اما اگر بچه سقط بشه، بله، سقط بچه مثل زایمان و مثل ولادته، وقت اون خونی که به خاطر سقط از این خانم خارج میشه، اون میشه خون نفاس، اون وقت نماز نداره. پس بنابراین قبل از سقط استحاضه است، بعد از اینکه سقط میشه اون خون میشه خون نفاس و نماز نداره.
بچه بله. خب بچه یه سوال دیگه بپرسم، این فرصت رو به ما بدید. گفتن که اسمتی از آلمان چند تا سوال است. بله. پرسید. حالا بله. یک دو تاشو. آیا نمازهای قضا رو باید جمع بخونیم؟
یعنی چی جمع؟
فکر کنم منظورش اینه که حالا یه روز رو کامل بخونیم بعد.
هیچ اشکالی نداره، بارها عرض کردیم نمازهای قضا رو به هر صورتی که میخواید بخونید بخونید، فقط در نماز قضا با نماز ادا یه فرق هست و اون این است که نماز ادا زمانهای خاص برای خودش داره، نماز قضا هیچ زمان خاصی نداره. نصف شب پاشو بخون، ساعت 10 صبح پاشو بخون، جمع بخون. جمع منظورشون چیه؟ صبح ظهر همینطور هی پشت سر هم، یک شب و روز پشت سر هم بخون.
به جماعت هم میتونه
بخونه؟ به جماعت هم میتونن بخونن، هیچ اشکالی هم نداره.
خب خیلی خب، سپاسگزارم، ممنونم از شما. و اینم حالا چون پیامکو دادن، اگه توی نماز چهار رکعتی اشتباها در رکعت دوم سلام بدیم، بعد از سلام متوجه بدیم بشیم که آقا اشتباه کردیم، حکمش چیه؟
اگر بعد از سلام سر از قبله بر نگردونده، حرف نزده، کاری که نماز رو باطل کنه انجام نده، فقط سلام داده، همین یه دفعه متوجه شد، پا میشه رکعت سوم چهارم میخونه، فقط یه سلام بیجا داده، به خاطر سلام بیجا سجده سهو انجام میده، نمازش درست.
بسیار خب، خیلی عالی، خیلی خوبه، ممنونم از شما. تو رو خدا خواهش میکنم اول برنامه پیامک بدید که اینجوری من شرمنده نشم و هی سرعت بحث رو بالا نبریم که به پیامک ها برسیم. استاد خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. بنده ممنونم از شما و همه بینندگان خوبمون و دوستان شبکه، و باز هم تبریک میگیم، امیدواریم به حق موسی جعفر حضرت باب الحوایج همه مخاطبان ما، عزیزان ما داخل کشور، خارج کشور، هر حاجتی که دارن دنیوی و اخروی ان شاء الله به هدف اجابت برسه.
ان شاء الله. سپاسگزارم. و دوستان عزیز بیننده، ان شاء الله تنتون سالم باشه، فکر خیال راحتی داشته باشید. خیلی مخلصیم. عیدتون مبارک باشه، عمری باشه. ان شاء الله دوشنبه و چهارشنبه زمزم احکام روزهای زوج ساعت 7 تا 8 به وقت تهران تقدیم شما دوستان خوب میشه. خیلی مخلصیم. عصر خیر یا علی مدد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 Created with free version for non-commercial use.